بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که نصوصی که احیاناً میشه برای تجری استفاده کرد داریم بحث میکنیم. البته یه سری نصوص در ضمن ادله مشهور مطرح شد که بنا نداریم اونها رو مطرح کنیم که مرحوم حاج آقا مصطفی مطرح کرده بود. دعای دیروز بحث شد، یکی کریمه سوره احزاب و یکی هم کریمه سوره نساء. چون امروز میخوام نقد کنیم ناشاران خلاصش رو عرض میکنم. در آیه اول آمده بود که خدای متعال شما را مؤاخذه میکند به ما تعمدت قلوبکم، این بود دیگه، که بعد مستدل میخواست بگه که معیار مؤاخذه طبق این آیه تعمد قلبه. خب این در تجری هم هست دیگه. در آیه دوم خدای متعال همنشینی با مستهزئین و مسخره کنندگان آیات الهی رو در حکم خود اون مستهزئین قرار داده بود، در حالی که از مستهزئ گناه سر میزنه ولی از همنشین گناهی سر نمیزنه. تفسیرها رو هم نگاه کنید، این ارتکازها ارزش داره، چه از شیعه چه از سنی، میبینید که بحث و بردن در همین فضای تجری و رضا و اینها. از این کلمه تجری نمیبینید، شاید نبینید، ولی چیزی میبینید که شاید از تجری خفیفتره. یعنی اگر او حرام باشه تجری به طریق اولا. مرحوم طبرسی، من به عنوان نماینده مفسرین شیعه انتخابش کردم، وقتی اون آیه دوم رو مطرح میکنه میگه چرا همنشینی با مستهزئین مثل خود مستهزئین گناه، مثل خود استهزا. میگه برای این که اینها لم یظهروا الکراهته، لم یظهروا الکراهته، منظورش از اظهار کراهت نکردن یعنی راضی بودن. به قرینه بعدش میگه و متا کانو راضین بالکفر کانو کفارا، چون راضی به کفر بودن کفاره. لأن رضا بالکفر کفرون، این تعبیر دوستان از یک حدیث کمتر برد نداره، چون اینا در واقع شعارات اسلامی حساب میشه. همین تعبیر رو بعد قرطبی داره. قرطبی هم میدونید کتابش یعنی تو تفاسیر اهل سنت اونی که خیلی رنگ فقهی داره، خود قرطبی هم اطلاعات فقهی گسترده داشته. قرطبی باز میگه که من لم یجتنب هم، کسی که اجتناب نکند از مستهزئین، فقط رضی فعل هم. نمیشه خود کسی دائما با یه نفر باشه، هم نشین باشه، بعد دیگه من بدم میاد. خب بدت میاد پس چرا میری؟ بله. و رضا بالکفر کفرون و رضا، این همون عبارت طبرسی ها، اون میگفت که لعن رضا بالکفر کفرون، این فقط انشو برداشته، میگه و رضا بالکفر کفرون. دوستان مطمئنن اگر فرصت بذارید در واقع این دو نفر نماینده اندیشه فریقین هست، یعنی تبرسی اندیشه امامیه و قرطبی اندیشه عامه. بدون تردید اگر نگیم همه همین رو خواهند گفت، مسلم جمهور نزدیک به اتفاق همین رو خواهند گفت. یعنی وقتی تبرسی میگه باید بدونیم که شیخ طوسی قبلش گفته، قرطبی وقتی میگه میبینیم زمخشری گفته، دیگران گفتن. به هر حال اگر کسی بخواد به این آیه استدلال بکنه، مثلا باید بگیم به اولویت، به اولویت دیگه. وقتی رضا کفره، رضا به کفر کفره، خب تجری رضا به معصیت دیگه، بله رضا به معصیت، منتها یک قدم جلوتر رفته که انجامم داد. بله بله داره نوشته بود.
مجموع بیان با تمثیل از اهل سنت نیست، چون عباراتی که از اون در همجا همون که قال اهل العلم
در جان عبارات هایی که در تعبیر تأثیر نکنیم. تبرسی سه دوره تفسیر داره، عمرش رو تفسیر گذاشته. سه دور کسی قرآن رو تفسیر میکنه، باید بگیم که مؤثر نه متأثر، منطقه بله از عبارات اونا استفاده میکنه، چنانچه از عبارات تبیان هم زیاد استفاده میکنه، از عبارات تبیان هم زیاد استفاده میکنه، تبیان شیخ طوسی. یه انسان بازی هم هست، یعنی چیز نداره که حالا شیعه هست سنیه، نمیدونم سابقش با ولایت چجوریه، راحت کلمات رو نقل میکنه.
اگر و نزل علیکم رو زمین است و منافقین برگرده زمین خطاب، یعنی جمله حال باشه از اون زمین فاعلی یهودون در آیه قبل دیگه که هم ابن عاشور و هم زمخشری این رو میگه در استشهاد شما خارج میشه.
حالا میخواد من الان دارم نقل میکنم، وای میسم چون دوستانم زیاد انتقاد کردن از استدلال، ما رد تمام بشه وای میسیم، بله گوش میکنیم، ممکنه حتی خود ما نظرمون همین باشه. البته من مثلا شما الان چی فرمودید باید گوش میکنم. ببینید از قرآن که فاصله بگیریم، در روایات میدونید دوستانی که اهل تبلیغ به خصوص باشن بیشتر منبرش رفتن، ما یه سری روایات داریم که تقریبا به این مضمون، الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم، در نهج البلاغه شریف حضرت امیر علیه السلام میفرمایند، البته این روایت در غیر نهجم هست، در وسائلم هست، الرازی به فعل قومن که داخل فیه معهم. جسارت من ترجمه کنم دیگه، اونتا بحث باید پای درست بشه. راضی به کار قومی مثل خودشون، و علا کل داخل فی باطل اسمان، اسم العمل به و اسم رضا به، که البته معناش اینه که راضی فقط یک گناه داره، معلومه دیگه. ما یه بحثی داریم بعد از این مرحله که پشت سر بذاریم، چون یه دو تا گفتار کوچولو دیگه هم داریم. بعضیا گفتن اگر تجری بخواد حرام باشه و عقوبت، پس معصیت باید دو تا عقوبت داشته باشه و این درست نیست. مثلا زمین آسمان میره، آسمان زمین میاد، خلاف ضرورته. قبلن هم یه اشاره آقا مصطفی کرد یادتون باشه، اصلا یکی از مشکلات روایت الرازی به فعل قومن رو همین گفت، گفت این طور باشه با دوتا عقاب باشه، دوتا گناه باشه، منتها ایشون ادامه حدیث دیگه نقل نکرده بود، فقط گفته بود الرازی به فعل قومن که داخل معهم، که داخل فیه معهم داره. خب این حدیث میگه نه، نه زمین آسمون میاد، نه آسمون زمین میره، عقاب هم دوتاست. البته دوتا عقاب که عقاب دوتا که نمیگن، چی میگن؟ در واقع شدید و خفیف میگن، حضرت هم در واقع منظورشون همینه. میخوام عرض کنم که اینکه بعضیا ضرورت، ما یکی از گفتارامون همینه که تعدد عقاب در معصیتو چه میکنیم، که من یه عبور مختصری بعد از این مرحله، یعنی ما الان گفتار پنجمیم دیگه که اصلی ترین گفتار ما بود و طولانی ترین گفتار، یادتون باشه الان چند وقت داخلش هستیم، یه دو تا گفتار کوچولو دیگه هم داریم که باید سریع بگذاریم. ببینید استدلال به این حدیث شریف که البته نمونه هم زیاد داره در روایات، در مثلا زیارات دیده باشید، در دعاها، در همین زیارت عاشورا چی میخونیم؟ بگیم کسانی که راضی بودن، کسانی که نمیدونم خلاصه شای ادبای اتاب ات الجمت نمیدونم تنقبت، حالا اوناش شروع هم بوده، الجمت لجام بستن نقاب زدن، اما معلومه دیگه این فرهنگ رو نمیشه انکار کرد که رضا حکم خود معصیت رو در روایات داده شده. استدلالم روشنه، عمده اینه که ما بتونیم چجور جوابشو بدیم. به نظر میاد روایات اینا هر کدام نماینده هستا، غیر از آیه، آیات ما دو تا آیه بود، اما اینا نماینده یه سری یه طیف هست. خب میدونید یه سری روایات داریم که به برخش هم اشاره شد لابلای بحثا، بحث نیت، بله، قصد، نیت المعصیه، قصد المعصیه، که مشهورترین حدیثش همون حدیث معروف نبوی از ذات مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که نیت المؤمن خیر من عمله، نیت الکافر شر من عمله. بعدش هم ادامهش داره و علی کل و کل عامل یعمل علی نیته. گویا کسی سوال میکنه از حضرت رسول که چطور نیت المؤمن خیر من عمله، با اینکه عمل میدونید احمده، میگن افضل الاعمال احمدها، اینم از مسلمات روایات ماست، شیعه و سنی، افضل الاعمال احمدها و عمل سخت‌تر از نیته. پس چطور نیت المؤمن خیر؟
نیت سخت‌تر از نیت.
چی؟ افضل الاعمال احمدها بعد. که معلومه یعنی معیار هموزه دیگه، سختیه دیگه. نیت الکافر، حالا اجازه بدید، نیت الکافر شر من عمله. گویا یک کسی از ذات مقدس نبی اکرم سوال میکنه، حضرت جواب سوال مقدر میدن، بله، البته این جواب سوال مقدر هم نیست، یعنی در واقع جواب سوال مقدره، جوابم مقدره، این علت جوابه. آخه تو حوزه معروف میگن این جواب سوال مقدره، هر جا میگن دقت کن اینجور نیست، علت جواب و سوالیست که هر دوش مقدر. گویه کسی میگه آقای رسول خدا شما اینجور فرمودید با اون فرمایشتون در تضاد، مثلا حضرت همونم در تضاد نیست، اینم جوابش. و اما دلیلش برای اینکه کل عامل یعمل علا نیته، فراموش نکنید نقش نیت نقش بنیادینه. امروزه میدونید میگن عمل در واقع ثمره و میوه درخت نیته، اینطوریه دیگه. نمیشود انسان سست اعتقاد عمل محکم، حالا ممکنه مثلا فرض کنید در یه بزنگاهی، اما عموما اعمال انسان از چی نشأت میگیره؟ از نیت و قصد. و حضرت گفتن کل عامل یعمل علی نیته. حالا وای برمیگردیم، اینا بحث داره. این حدیث دوستان حدود 12 تا توجیه فقط مجلسی براش میکنه، اولا بگم از نظر سند حدیث محل بحث. جناب کلینی میگه ان علیین، ان ابی، ان نوفلی، ان سکونی. حدیثم خیلی سندش کمه، اسناد یعنی رجال سند 4 تا. علی منظور علی ابن ابراهیم قومی، ان ابی ابراهیم ابن هاشم که خب مثلا توثیق خاصی نداره اما یه چیزایی در موردش گفتن که پدر جد توثیقه، شیخ القمیین از این حرفا، اول کسی که در قم نشر حدیث کرد، اون قم سختگیر بسته اون زمان. نوفلی حسین ابن یزید نوفلی خب خالی از انقلت و قلت نیست، برخی گفتن امامی ثقه، برخی مثلا دبه در آوردن که نه مشکل داره. سکونی هم همینطور، اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، و خاصی تو رجال بگردید تو اسماعیل نه تو خود سکونی پیدا نمی کنید. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی معروف از قضات سنی بوده، ولی خب به نظرم من نه اون شخصیم. اسماعیل ابن ابی زیاد خب محل بحثه، باز برخی خواستن توثیقش کنن، برخی خواستن همین قضاوتش رو در حکومت‌های جور و سنی بودنش رو. البته ما سنی بودن رو به ما هوه خب برعکس برادران پرمهر اهل سنت ما که خود تشیع رو جور میدونن، جو همین که کافی طرف تشیع باشه رمیش میکنن به ضعف، ما خب مبنامون این نیست در رجال. ولی به هر حال انسان رو به تأمل وامی داره دیگه، این مقداری که هست. اما خب بعضی هم به خاطر کثرت روایاتش، ولی ببینید یک نکاتی هست، اولا خود نوفلی و سکونی اینطور نیست که ضعفشون آشکار باشه، روایت هم در کافیه. دوستانی که درس فقه رو شرکت میکنید، سال گذشته بحث کافی شد دیگه، خیلی ها معتقدن که اسناد کافی بررسی نمیخواد، اصلا معتقدن کلینی به خود متون اصلی دست داشته و این سندها رو مثلا تشریفاتی نقل کرده، وگرنه اون اصول 400 گانه حضرات معصومین علیهم السلام نزد کلینی بوده. اینو فقط اخباری ها نمیگن ها، یه مثلا محقق نقادی مثل نائینی میگه اسناد کافی رو کسی بخواد مناقشه کنه کار عجزه است، اونایی که عاجز میشن بر میخوان دب بودبتن یا آقا این سند نداره. حدیث هم خیلی معروفه، یعنی شهرت اسلامی داره، نه مذهبی فقط مذهب شیعه، بلکه مکتب اسلام شهرت داره. مثل من خودم دوستان تو این جور روایات که میرسه نمیتونم، یعنی از در مبانی آدم نمیتونه عبور کنه، وجودش در کافی یک، نمیگم من حرف مرحوم نائینی رو عرض نمی کنم، ولی گاهی وقتا چند چیز کنار هم که قرار میگیره. خب خود مورد قبول بودن نوفلی و سکونی بین گذشته ها و شهرت در واقع اسلامی حدیث غیر از شیعه فقط ما رو چیز میکنه، یعنی معطل میکنه که نتونیم از این حدیث بگذاریم. در واقع این به اصطلاح عناصر و این پارامترهایی که وجود داره کمتر از این که حالا راوی معتبر باشه نیست. ببینید اما حدیث از نظر دلالت تا به قول معروف دلتون بخواد بحث شده، فقط 12 تا توجیه مجلسی بزرگ براش میکنه. شهید اول در القواعد و الفواعد، من قواعدم کنار دستم نبود، یعنی جای دیگه گذاشته بودم، نتونستم آدرس قواعد براتون بیارم، ولی تو قواعد شهید اول القواعد و الفواعدش هست. مرحوم مجلسی بعد از اینکه 12 تا توجیه نقل میکنه میفرماید که شما نیت رو ساده گرفتید، نیت رو خیلی یه دستی به قول معروف بلند کردی. میگه اشکال و اشتباه هم از اینجا نشأت گرفته که میخواد نیت رو بر اساس دید فلسفی، تصور و تصدیق و میل، این تو میگن دیگه، تصور و تصدیق و میل، بنده تصور کنم کاری رو، تصدیق کنم برام خوبه، میل پیدا کنم و پاشم انجام بدم. ایشون میگه اینجور نیست، نیت آدابی داره، انسان خودش رو آماده کند، اعتقادش رو تصحیح کند، دل رو جاروب بزنه، بشوره از حب غیر خدا. خلاصه با بزرگ کردن نیت ایشون عویسه این حدیث رو چکار میکنه؟ حل میکنه. البته اگر خواسته باشید فرمایش مجلسی رو مثلا تأیید کنید میتونید با ذیل حدیث، حبت من تو نوشته بیشتر از اعتقادم نشون دادم، حالا توضیح که میدم شما دیگه درستش کنید. حبتی نه گفتم هم شاید، مثلا میگیم ادامه حدیث شاهدیست بر تحلیل این حدیث شناس معروف، حدیث شناس خبیر، چون حضرت میگن کل عامل یعمل علی نیته، کل عامل یعمل علی نیته، یعنی آخر اگر این صرف تصور و تصدیق و میل باشه که نمیگن کل عامل یعمل علی این نیت، باید یه چیزی قبل از اینا تصور کنید. گوش میکنید؟ من اینا دیگه ننوشتم ها، خواستید بعدا بنویسید. به نظر من این نیته که حضرت میفرماین این همون شاکلتهی هست که قرآن میفرماید کلون یعمل علا شاکلته، کلون یعمل علا شاکلته، و این همونیست که حضرت امیر در نهج البلاغه شریف میفرماین که اعمال حکایت از شخصیت درونی انسان میکنه. البته ممکنه انسان دو روز، سه روز، یه هفته، دو هفته، یک ماه خودش رو گریم کنه باطن ظاهر، ولی آخرش چی؟ انسان اینطوریه دیگه. بله ممکنه مثلا فرض کنید کسی بتونه خودش یک ساعت مثلا جدی نشون بده، ولی اگر شخصیتاً یعنی از نظر شخصیت انسان شوخ طبعی باشه نمیتونه، آخرش منفجر میشه. یا مثلا بعکس یک کسی تصنعاً خودش شوخ طبع نشون بده ولی ذاتاً آدم جدیه، مثلا خشن نیست، میبینی میره به همون طرف، خودش رو مثلا مذهبی نشون بده و یه جاش بالاخره لو میده و بالعکس. یعنی بگیم آقا ببینید حضرت نیت رو در واقع میخوان اون شخصیت منوی انسان، شکی نیست که او بالاتر از عمل، شخصیت منوی در واقع اساره عمله، اینطوریه دیگه. انسان شخصیتش رو چی میسازه؟ عملش میسازه، اون شخصیت بالاتر و پربرکت تره. اگر اینجوری فرمایش مجلسی رو توجیه کنیم، عبارات رو دارید، من یه مقدار دارم میگذرم چون چیزایی نیست که حال خیلی بخواد معطل بشیم، فقط شما باید با دقت مطالعه کنید، بگیم که حدیث این رو میخواد بگه. به هر حال اینم دوستان، این حدیث مسلم اونایی که میخوان تمسک کنن وجهش روشنه. بله کسانی که میخوان از این حدیث برای تجری استفاده کنن چی میگن؟ میگن رسول خدا نیت را، حالا به همون معنای ساده عرفیش، بالاتر از عمل دانستن و در تجری نیت هست، مطابق بعد از نیت هم هست، حالا بعدش کار نداریم دیگه. اینم دوستان نصوص خیلی میتونید پیدا کنید ها، گوش میکنید اینا، با اینکه من نماینده هر مثلا این حدیث رو نماینده کل روایاتی که میگه قصد معصیت معصیته، یا مثلا در باب غیبت من دیگه ننوشتم اسامع و احد المقتابین، شنونده غیبت یکی از غیبت کننده هاست. خب چرا؟ برای اینکه میشینه گوش میده، راضی، رضایتشو نشون میده، عملا هم همین کارو میکنه که مثلا گوش میده، ولی هیچ معصیت خاصی که غیبت باشه از خودش نشون نمیده. به هر حال این مجموعه احادیث و آیاتی است که دوستان برای تجری گفته شده. میدونم، یعنی میخواد بگه خود شنیدن گناه مستقله؟ شکی نیست که خود شنیدن که شخصیت تابع داره، بله، به خاطر انجام غیبته. یعنی شارع مقدس نهی که راضی نیست غیبت، اونی که چی در همون راستا باشه، اینطور میگیم دیگه. خود تجلی هم همینطوره دیگه. حالا بذارید تا بعد اگر دقت کرد من فرمایش مجلسی رو یه مقداری با ذیل حدیث، اون شاکله، اون شخصیت درست میشه دیگه. شخصیت کافر هم از عملش بدتره، چون در واقع اون شخصیتشه که این عمل رو تولید میکنه دیگه، مشکل نداره. این فرمایش شما رو دارن باز برخی از بزرگانم دارن، حالا یا توارد خاطر بوده یا هرچه. مثلا سید مرتضی اینجور خونده، بخوان حدیث رو توجیه کنن چه کار میکنن؟ برای این دوستون آقای نصیری هم حالا وای نیستم اینجا، مرحوم سید مرتضی میگه شما چرا اینجور میخونید؟ من میخونم ببینید درست میشه. نیت المؤمن خیرون، درسته، نیت مؤمن کار خیره، افعال تحضیل نگیرید، کار خوبه. ضمناً من عملهی از عملش هم حساب میشه. نیت الکافر شرون، فکر نکنید نیتش چی نیست، شره. ضمناً خبر دوم، حلون حامض چی؟ من عملهی یخسب تخسب، از عملش حساب میشه. تو نامه عمل جز در واقع حساب میکنن، دو چیز حساب میکنن. خب چی بگم، شما همین میخواستید که چیز دیگه میخواستید بگم. خب اینم غلطه، نه غلط ادبی نیست، بله، خلاف ظاهره، گفتم من خلاف ظاهره. توجیه آقا این به عجیبه. خب دیگه وقت مشکل چیز حل میشه، بله، نه یعنی من عملهی از نظر ثواب یا از نظر مثلا عقاب بالا، به قول شما اونم ممکنه اشکال کنیم. شما چی داشتید؟ چی بود اول؟ شما فرمودید چی بود؟ حل شد؟
بحث آیات که مطرح شد،
نه بگید دیالا میخوام وارد چیم دیگه، بله بفرمایید.
در ارتباط با بحث همین سوره مبارکه که
نیسا، بله،
همین تا دارم مفسرین دارم که اگر هر سمنا باشه اصلا از محل استفاده
بلندتر من صدا
از محل استفاده ما خارج میشه،
درست.
آقای ابن آشو در تفسیرش و زمتشری هم در تفسیرش میگه این آیه کلن در ارتباط با زمیر علیکم راجع به منافقینه نه مؤمنی، بر اساس این که وقت نزول علیکم رو ما حال بگیریم از اون ضمیر فاعلی یخذون اش قید آیه هم که میگه ان الله جامع المنافقین و کافرین شاهد دیگری است بر این مسئله که دیگر از محل استشهاد کلی خارج میشه. و نکته دوم هم این که خدمت شما در اینجا خداوند متعال نمیخواد اثبات چیزی رو بکنه، بلکه به قرینه تقابل میخواد همون چیزی رو که قبلا حتی
این
بوده، حالا در مورد دیگر یک
مطلبی رو برای خود. حالا راجع به اون فرمایش اول شما که از مفسرین و کتاب رو قرآن میگیرید،
بله،
کتاب رو،
بله، منطقه در ارتباط با اینه که
بله شأن نزول بله
بله این چه خب این بعد میگه وقت نزل علیه کتاب هم جمله محلا منصوب حال از ضمیر فاعلی یتخذون دیگه بالکل از محل استشهاد ما خارج میشه.
میدونم کتاب یعنی قرآن دیگه، چون تورات که نیست، اونا میرفتن پیش یهود، درست شد؟ وقد نزل علیکم فی الکتاب، که بگیم این کم فقط منافقین، حتی خطاب به مسلمان هم نداره. بله و سوال میکنیم آیا مسلمان ها میتونن با اونها بشینن با یهود یا نه؟ ببینید این که شأن نزول اینه که منافقین میرفتن پیش یهود و نصارا، اونا مسخره میکردن، اینا با جان و دل گوش میکردن، شأن نزول. یا اینکه ادامه آیه میگه ان الله جامع المنافقین والکافرین، چیه بعدش در آتش؟ بله این که نمیتونه بزنه آیه رو، یعنی منات آیه رو، در واقع آیه خطابش حالا بگیم به منافقین هم هست، نگیم فقط به مسلمان ها و مؤمنینه، اما منافقین و ما خوندیم این شخص شأن نزول نمیتونه، به خصوص ببینید قطعا یعنی قرآن نمیخواد بگه منافقین نرن بشینن ولی مؤمنین برن بشینن. منات هم میده، میگه حتی یخوضوا فی حدیث غیره، نرید سراغ اینا تا اینا مشغول حرف دیگه بشن. اینا بله شأن نزول حالا اون بوده یا حتی بعدش هم منافقین رو گویا میخواد بگه شما مؤمنین اگر برید بشینید شما هم چیزی کمتر از منافقین نداری. تردیدی نکنید در این که آیه همه رو میگیره. و اما اجازه بفرمایید دوستان، ما عرایزمون تقریبا در راستای فرمایش شماست و مسلم رفقای دیگه هم مطالبی دارن که میتونن بیان کنن. ببینید ما معتقدیم مثل شاید بگم اکثریت کلاس که آیات گذشته دلالت نمی کنه. آیه اول داره دو تا معیار میده، میفرماید که اگر خطا کنید در یه مسئله‌ای که مثلا خدای در یه حکمی که خدا قرار داده خطا کنید، اشتباه کنید، ان خطئن، مثلا فرزند خوانده رو فرزند بدانید یا به اسم پدر خواندهش بخوانید، ما شما رو عفو میکنیم. اما اگر در این خطای در این همون خطا در این افترا در این زیر پا گذاشتن حکم خدا تعمد داشته باشید، ما شما رو چی؟ مؤاخذه میکنیم، یعنی استحقاق مؤاخذه دارید. با اینکه میدانید اینا رو باید به نام پدرانشون بخوانید، میاد به نام پدرخوانده میخوانید، ام با توجه ما شما رو مؤاخذه میکنیم، امکان مؤاخذه. خب این چه ربطی داره به تجری؟ آیا در سرد معیاره که گناهان خطایی رو ما میبخشیم چون کان الله غفورا، و گناهان آمدانه رو مؤاخذه میکنیم یا امکان داره مؤاخذه کنیم؟ به نظر میرسد ربطی به بحث تجری نداره. میگن جوینده یابنده بود، گاهی وقتا جوینده حقیقت رو نمی چون میره پیدا بکنه. یا مثلا اون آیه دوم همنشینی نکنید با، خب ببینید دستگاه تشریع در واقع با این آیه داره به بست تشریع پرداخته، یعنی فرموده همونطور که مستذه گناهکاره، بگید آقا همنشینم گناهکاره. ممکن بود بگی که اونی هم که جلسه میگیره گناهکاره، ممکن بود بگه اونی هم که مثلا مطالب علمیشو آماده میکنه اونم گناهکاره. همونطور که در باب غیبت فرموده است غیبت گناهکار، مقتاب سامعم گناهکاره. بعد ما میگیم یه جا گناه نیست، توهم گناهه، انجام توهم گناه هم گناهه، هیچ ربطی نمیتونه با هم دیگه داشته باشه. کار سختی نیست دوستان، به نظر من اگر میخواد همت کنید و وقت بگذارید رو احادیث وقت بگذارید، چون احادیث بسیاره و انصافا میشه ازش استفاده کرد. این روشی هم که دوستان بزرگان ما مثل آقای شیخ، آقای خویی، آقا مصطفی و برخی بزرگان دیگه از فقه اصول آوردن، به نظر ما از نظر روش اشکال داره. من نمیگم محتوا اشکال داره ها، از نظر روشه. بعد امروز خلاصه‌شو میگم، نتیجهش میذارم جلسه آینده. ببینید، ما یه دفعه در یه مسئله یک روایت، دو روایت، سه روایت، چهار روایت داریم، از نظر روشی درسته. بیان بگیم مثلا اولیش سند داره یا نه، سند ضعیفه، دومیش مثلا دلالتش ضعیفه، سومیش حدیث بودنش معلوم نیست، احتمالا عبارت بعض العلماء مثلا باشه، چهارمیش هم معارض داره. یادتون هست آقا مصطفی چه کار کرد؟ میگه این روایت معارض داره، بعد اومد جمع کرد. ببینید از نظر روشی این روش در جاهایی که ما محدود دلیل داریم درسته. در فقه هم همین حال، این روایات کمی مربوط به معارفه. یه مسئله دوستان گاهی وقتا 8 9 تا روایت داره. مرحوم آقای خویی دعوش اینه، دوستانی که فقه میان دقت کنید، ایشون 7 تا 8 تا روایت میگه، اولیش کذا، دومیش فلان، سومیش بسار، چهارمیش بهمان، همه رو این میسیمونه که 7-8 نفر یه خبری رو از چهارراه بازار بیارن. گاهی من بهتون عرض کردم این مطلب رو، یعنی آقا من تو رو که نمیشناسم، تو هم که چند روز پیش یه دروغ گفتی، شاید اینم دومیش باشه، تو هم آدم خوشباوری هستی، هر صدایی دفعه میگی حتما تصادفه، تو هم مثلا کذا ایچی دیگه. 8 نفر رو ببینید، این از ذره به اصطلاح متد بحث و روش بحث درست نیست. ما در اونوقت ولی در مجموع با این که هر کدام اینها چی، الان همین بحثی که امروز داشتیم محور بحث منه، روایت در کافیه. فکر میکنید من میخوام عرض کنم صرف روایت در کافی؟ نه، ولی گفتم روایت در کافیه، رجالش رو واضح و ضعف نیستن، گذشته ها اعتماد میکردن، نوفلی و سکونی کسی رو روایه هستن و شهرت اسلامی داره. بله یک کسی به من گیر بده دیگه، اما تو کافی بودن دلیل نیست. نوفلی و سکونی محل خلافه، شهرتم که حجت نیست، درسته. اما روش بحث این نیست که ما اینا رو تفکیک کنیم. حالا من میخوام چه عرض کنم، ما دوستان نباید روایات رضا به فعل قوم کرد داخل معهم، قصد المعصیه، معصیه، سکوت، حکم فلان، نباید دونه دونه بررسی کنیم، باید یه مجموعه ای رو ما در نظر بگیریم. البته اگر معارضات داره مجموعه با مجموعه بررسی کنیم، ببینیم چه نتایجی خواهیم گرفت. یک تتمه ازش باقی من عرض میکنم برای روز شنبه، دقت کنید ثمره بحث تجربی. و حالا یک ماه هست مثلا داریم بحث میکنیم، 40 روزه این بحث، کلمات آغازی‌ها رو ببینید صفحه، اگه باید کتاب خونم برید دوستان چون نوشته دستتون نیست، صفحه 42 از همون کتاب و کلمات آقا مصطفی، این دو نفر هم که ثمره بحث کردن انشاءالله شمده.
آیه
تمام تعمل قلوب بکن، شما قلوب بکن، آقا آرام دقت نه، اصلا تعمد قلب یعنی کار عامدانه
این مقاله.